بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قطعه های بسیار پرمنفعتی به صورت دعا از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بهترین و مهمترین کتابهای ما نقل شده. دعاهایی که در قنوت نماز داشتن، دعاهایی که در سجده داشتن، دعاهایی که در مواقع حساس و مناسب داشتن. این دعاها برای خودشون دعا بود، یعنی بهترین حال ارتباط با پروردگار عالم بود و برای ما هم یک فرهنگ کامل پند و درس و موعظه و عبرت و تذکره. البته می دانید قرآن مجید و روایات و دعاها در قالب جملات کوتاه یک دنیا معنا و مفهوم رو در آغوش دارن. این دعاها مانند آیات قرآن و روایات موشکافی میخواد، تحقیق میخواد، تحلیل و تجزیه علمی و تربیتی میخواد. مانند یک عطر در بسته که عطر از نظر کمی یه مثقاله، وقتی درش رو باز میکنن فضای یه مسجد رو، یه سالن رو، یک خانه رو معطر میکنه. علتش هم اینه که ذراتی از این عطر وارد هوا میشه که همه فضا رو تحت تأثیر قرار میده. 500 نفر، 400 نفر هم با این شامه خدادادیشون احساس بوی خوش میکنن. از نظر کمی یه مثقاله، ولی از نظر کیفی یک حجم وسیعی رو فرا میگیره. آیات و روایات هم همینطوره، هر آیهی یه شیشه دربسته اثر خدا. این 6600 و چند شیشه رو داده دست پیغمبر و به مردم اعلام کرده یعلمهم الکتاب، در این شیشه ها رو او باید باز بکنه و این عطر در دست دانش او و علم او و حکمت او و بصیرت او باید پخش بشه و بعد از او هم به دست دانش و بصیرت اهل بیتش. لذا می‌دونیم که کنار هر آیه‌ای گاهی 20 روایت ناب از پیغمبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت نقل شده که این روایات بعضیشون دو صفحه هست و عمق این آیات رو این روایات بیان میکنه و اگر این روایات نبود یا به دست ما نمی رسید واقعا فهم قرآن کار کسی در این کره زمین نبود. این شیشه های عطر در دسته می موند و برای مغز مردم، عقل مردم، جان مردم، باطن مردم، ظاهر مردم قابل استفاده نبود. سنایی میگه عروس قرآن، یعنی این آیات اگر نگاه از چهره برداره ما میفهمیم که قرآن مجید چیه. عروس حضرت قرآن نگاه از چهره گر بیاندازد بردارد کنار بذار. و این نقاب کار پیغمبر و اهل بیت بوده که کنار بذارن، نه کار ماست و نه کار دانشگاهیان، چون دانش ما یه مقدار قواعد عربیه و یه مقدار فقه و اصول، دانش اونها هم فیزیک و شیمی و ریاضی و هندسه و علوم پزشکی، نه با این ابزاری که ما در اختیار داریم به فهم قرآن میرسیم، نه با ابزاری که اونا در اختیار دارن. ما با این ابزاری که داریم باید به کمک روایات پیغمبر و اهل بیت بریم سراغ قرآن، اونا باید بیان قرآن رو از ما یاد بگیرن. اونا با ابزارشون نمیتونن از روایات کمک بگیرن برن سراغ قرآن کریم. حرف ما رو هم میپسندن دانشگاهی ها که ما میگیم غیر متخصص نباید در امر تخصصی دخالت بکنه، لذا ما در علوم اونها دخالتی نمی کنیم. ما هیچ وقت نمیم رو منبر بر مردم شیمی بگیم ما شیمی نخوندیم، اگرم خونده باشیم گذرا دو صفحه کتاب و دیده باشیم، به زحمت فهمیده باشیم که این شیمیدان چی میگه، یا این علائم اختصاریش اگر معنا نشده باشه گفتم ما نمیفهمیم یعنی چی. همینجوری یک کتاب بدن دست ما نوشته باشه هاش دو آ، خب ما اصلا نمیدونیم چی میگه هاش دو آ چی چیه. باید کنارش توضیح فارسی داده باشن که این هاش علامت اختصاری مثلا اکسیژن، اون یکی علامت اختصاری هیدروژنه، این دویی هم که زیرشه یعنی یکیش باید دو تا باشه، یکیش هم باید یکی باشه، با هم که باطی بشه آب درست میشه. یعنی این مقدار مطالعه ما رو متخصص در علم شیمی نمی کنه. شیمی الان عهده‌دار کارخونه‌های عظیم ریسندگیه که پارچه ها رو چجوری رنگ بکنه. قطعا مرجع تقلید ما رو عبون وردارن ببرن توی کارخونه و مواد رو نشونش بدن، اصلا متوجه نمیشه چیه. اگرم بهش بگن این پارچه سفیدی که الان رو ماشین داره بافت نمیشه، ما میخواییم این تبدیل بشه گلاش به رنگ صورتی کمرنگ، وسط گلم میخواییم اردوانی بشه، شاخه گلم میخواییم قهوه‌ای کمرنگ بشه، خود صفحه پارچه میخواییم دگینگی شیری بشه. حالا دیگام حاضره، ما از این بشکه ها چقدر باید تو این دیگ بریزیم که این گل ارغوانی بشه، این صفحه دگینگی شیری بشه. مرجع تقلید میگه من نه این حرفایی که رو بشکه نوشته بلدم بخونم، نه تناسب این که اینا رو مخلوط کنید و بلدم. اصلا من نمیم شما چی دارین میگین، من اووردین اینجا برای چی؟ شما هم من آیه بپرسین و مسئله و حلال و حرام، ما دخالتی نمی کن. و هر شما را میپسندن میگن باری کلا که یه حرف منطقی میزنین که غیر متخصص باید در امر تخصصی دخالت نکنه، اما خودشون در علوم ما عین این که 80 سال استاد درجه اولا دخالت میکنن. در قرآن، در فقه، در مرجعیت، در مسائل حلال و حرام، در اصول، همش هم میگن به نظر ما. نه، به نظر من این نباید حروم باشه. خدا گفته حرومه، عمو تو کی هستی که به نظر من نباید حروم باشه؟ یعنی انقدر گاهی بعضیاشون فرو هم که در امر پروردگار دخالت میکنن، نه در کار ما مهرابی ها و منبری ها. ولی میگم باری شهلا حرف عالی داری میزنی، کنی حرف عالی خودت هم عمل کن. این هست چرا سر کلاس ها دخالت در دین میکنین، دخالت در قرآن میکنین، دخالت در روایات میکنین؟ شما چه میدونین؟ اصلا سرم در نمیارین این حرف ها، مثل این که ما حرف های شما سر در نمیارین. این شیشه های اثر ملکوت رو پیغمبر باید باز بکنه، امام باید باز بکنه تا اثرش جهان رو پر بکنه، تا بوی اثرش ملکوت رو هم فرا بگیره. روایات هم همین. من یه روایت براتون بخونم، فکر کنم سالا تو 5 تا کتاب مهم دیدم، تو 5 تا کتاب مال امام عسگریه. اِنَّ اَحَادِيثَنَا سعبون مستصعب. روایاتی که ما برای مردم گفتیم، حرفایی که ما برای مردم زدیم، مطالبی بسیار پیچیده و مشکله. لا یحتملها الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. حرفای ما رو یا فرشتگان عالم درک میکنن یا پیغمبران یا مؤمنی که خدا قلبش رو در بوته آزمایش در ایمان گذاشته باشه و قبول از آب در اومده باشه. راحت که من هر کجا دخالت در قال صادق و قال باقر بکنم یا بیام سینم رو سفر بکنم بگم اصلا این حرفا رو قبول ندارم، اصلا تو در کجای این عالمی که این حرفا رو قبول ندید؟ اصلا جایگاه تو در عالم کجا هست که این حرفا رو قبول ندید؟ من تو میزان شناخت هم با باطلی که من این حرفا رو قبول ندارم. من تو رو خدا ترازو خلق کرده، اما اینا یه جوری برخورد میکنن انگار ترازو آفریده شدن که هر چی رو اینا بگن درسته، درست و هر چی رو بگن قبول نداریم غلطه. تکبرم اینقدر این که کار ابلیس شد که به تمام فرشتگان گفتم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. برگشتم خودم با محبت بهش گفتم ما من اکن لا تفجد، چی باعث شد که سجده نکردی؟ با چی باعث شد؟ خلقتم این نار و خلقتم اون امتیل، جنس من با ارزشتر از جنس وجود اونه، او رو از خاک آفریدی، منو از آتش. به من میگی مقابل خاک پست زیر پا که بلندش کردی قیافه بهش دادی سجده کنم؟ آدم رو با خاکش بباشم. خدا فرمود سجده به علم بکنی. اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. و الا کالبدو که درست کرده بود رو زمین افتاده بود، به ملائکه نگفت سجده کنید، بهشون گفت اذا نفخت فیه، زمانی که از روحم در او دمیدم، اون ظرف ملکوتی که ایمان توش جا میگیره، علم توش جا میگیره، کرامت درش جا میگیره، خلافت درش جا میگیره، نبوت درش جا میگیره، امامت درش جا میگیره، به او سجده کنید. شیطان در ارزیابی اومد بین آتش و خاک مقایسه کرد. اصلا بحث خدا بحث خاک و آتش نبود. گو نه من حقم نیمه این خاک سجده کن، اصلا نگفته بودم به خاک سجده کن، گفتن اذا نفخت و فیه من روی. این ارزیابی غلط رو کرد، بهش گفتن اخرج و این نکر رجیم و علیکم لعنتی الیوم الدین. تو نهج البلاغه میگه هر کی در مقابل خدا وایسه، من ابدا صفحته للحق حلک، هر کی در مقابل خدا وایسه جزاش اینه که نابود بشه، ملعون بشه، رجیم بشه. خب بریم سراغ یه قطعه دعا، یعنی یه شیشه عطر ملکوتی. الفاظ و حروف خودش میشن، باطن الفاظ اون اصله، ولی باید یه متخصص پاک در این اصل رو واکنه. فضا رو مؤثر کنه. ما با این شامه دلمون، نه با شامه دماغمون، شامه مغزمون، شامه جانمون استشمام بکنیم زنده بشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، چقدر این آیه عالیه، ولی رسول اذا دعاكم لما یحییکم، من و پیغمبرم اگه شما رو دعوت میکنیم به قرآن، به ایمان، دوتاییمون قصدمون شما رو حیات الهی ببخشیم، میخواییم حیوان نمونیم، میخواییم شما با اجابت دعوت ما انسان بشیم، خلیفت الله بشیم، محل علم الله بشه، مرکز کرامت الله بشه. برای این دعوتتون بکنه. اللهم، این یکی از دعاهای تو سجدش، اللهم اینی اسألو کراحتا اندن موت. اول بریم سراغ اصل موت. مرگ یعنی چی در اصطلاح قرآن؟ ما با قرآن فقط میخوایم همه چی رو معنی بکنیم و با روایات از اروپا یا آمریکا یا حتی از اساتید دانشگاهشون بپرسیم. من پرسیدم شیش سفر در اون منبر رفتم در اون کشورها که هر وقتم از سیاره پیاده شدم تا برگشتم تهرون، این آیاتی که خدا در قرآن راجع به جهنم میگه، من به جای الفاظ خود جهنم اونجا با چشم دید، همه جهنم اونجا، همه جهنم. گاهی شبا من تا صبح خوابم نمید، خدا شاهد بیدار بودم تو لندن، بگویم خدایا به من مهلت بده من زنده به ایران برگردم، یه وقت بلا نیاد ما هم با اینا بریم اونور که رفتیم با اینا ته جهنم. میرسیدم مرز ایران، از افراد تیاره میپرسیدم، از مهموندار کجاییم؟ میگو آقا مرز ترکیه وارد ایران شدیم. من در جا رو صندلی سجده میکردم که از عجب جهنمی خدا منو درو. خدا رو شکر امسال مشکلی پیش اومد من نرفتم، اینقدر خوشحال بودم. خب بفرمین، خب هر سال نمی رفتی خوشحال باش. اصرار داشتن، منم احساس می کردم این حرفا رو ببرم لندن بزنم، شاید یه نفر با خدا آشتی کنیم که تو این شیش ساله فکر کنم با منبرای بسیار بسیار پرمحتوایی که من رفتم در طول شیش سال ده تا ایرانی اونجا با خدا آشتی نشد. ایرانی هم که میمدن پا منبر دیگه، یا یکی لنگ بود، یکی نصف سکته بود، یکی هم بیمارستانی بود، یکی اومده بود برای چکاب، حتی مشتری هایی هم که میمدن پا منبر جمعشون رو جمع میزدی دوتا به درخور توشون نبود. بشر چه بدبخت، خود مرگ از نظر قرآن یعنی چی؟ من از اونا پرسیدم مرگ یعنی چی از دانشمندشونا، نه از بی سوادش. دانشمند دانشگاه دیده، درس خونده، یه شب 3 ساعت من اونجا با یکی بحثم طول کشید. من دیگه اذان صبح به مقدار در افق روشنایی دیده شد، من دیگه ولش کردم اومدم نماز بخونم کنار یه پارک، چون زودم اونجا صبح میشد، تقریبا 10:30 آفتاب غروب میکرد، 2:30 یه سقه به سم صبح میشد. پرسیدم مرگ یعنی چی در فرهنگ اروپا و امریکا؟ گفت مرگ یعنی خاموش شدن برای ابد. گفتم مرگ یعنی آخر جاده؟ گفت بله آخر جاده. بعد مرگ؟ گفت بعد مرگ هیچی نیست، هیچ، تموم. گفتم این چه حرف منطقی نیست؟ هیتلر شما در طول 10-12 سال حکومتش در آلمان 11 میلیون نفر رو کشت. استالین در شوروی به تنهایی به منهای جنگ 20 میلیون نفر رو آمار دادن از مخالفینش رو کشته، 20 میلیون نفر. صدام در مدت حکومت 6 میلیون نفر رو در عراق کشته غیر جنگ، تک تک. گفتم اینا یه طرف، مسیح شما و مریم مادرش هم یه طرف، که آزارشون به یه مورچه نرسید و خودتون میگین مسیح برکت بود، مریم هم برکت بود. یعنی هیتلر مرد، استالین مرد، هیچ به هیچ. این 11 میلیونی که کش، اون 10 میلیونی که کش، پامال مسیح و مریم هم که بایستاده بودن رو اساش دست گذاشته بود، نوک اعصام رو زمین همجوری بایستاده حرکت نمیشن. قرآن مجید میگه موریانه دابت الارض، اومد اعصا رو شروع کرد به پوک کردن، اعصاش پوک شد. جنازه ایستاده سلیمان فشار رو برد به اعصا، شکست، ریخ، سلیمان به رو افتاد رو زمین، جنا تازه فهمیدن مرده. مرگ وقتی بیاد یعنی انتقال وقتی بیاد دیگه باید منتظر بشه، هیچ کاری هم نمیشه. خب حالا بحث اینه که این انتقال، این رو دقت بفرمید، به خدا خیلی مهم، این انتقال طبق آیات قرآن کریم و روایات راحتیش، راحتتریش، با امنیتیش، با امنیتترین، سختش، سختترینش، مشکلش، مشکلترینش، سربالاییش، سرازیریش، صافیش، با خوشی رفتن، با نفرت رفتن، راحت رفتن، ناراحت نرفتن، کلش بستگی داره و تناسب داره با وضع روحیه و اخلاق و عمل هر انسان. که من چگونه هستم در دنیا، چگونه هستم، یعنی من برای دیگران منبع آرامشم، منبع منفعتم، کنار من همه راحتم، یعنی همه اهل محل، خریدار، راننده، رفیق، میوه فروش، نونوا، زنم، بچم، پدر مادرم، دوستانم راحتم و از من منفعت میبینن، از من شر نمیبینن، نسبت به مردم یه منبع خیرم، نسبت به پروردگار یه عبداللهم. من در هنگام انتقال به خاطر این وضعم با راحت ترین و امنیت ترین حال منتظر به امام صادق گفت آقا مومن چجوری میمیره؟ کیفیت رو پرسید، چگونه منتظر؟ حضرت دیدن برای این آدم باید یه مثال طبیعی جالب بزنن، بهش فرمودن ماست خریدی؟ گفت خیلی. خب ما یه رو در میون ماست میخریم، دو رو در میون ماست میخریم. فرمود ماست رو بردی سر سفره گذاشتی؟ گفت بعد فرمود میخواستی بخوری یه دفعه دیدی یه دونه موچو ماست باشه؟ گفت بعد فرمود چی کار کردی با این موچه رو؟ گفتش آجون با این دوتا انگشتان نوش مو رو که اندای ماست پیدا بود گرفتم و چشیدم و گذاشتم شنام. حضرت فرمود مو فهمید چشیدیش؟ گفت نه. ماست فهمید؟ گفت نه. فرمود مؤمن که میخواد از دنیا بره ملک الموت جوری انتقالش میده که وقتی میره اونور میفهمه مرده، که راحت تر از این که نمیشه. چه جوری نسیم سحر بوی گل رو سوار دوش خودش میکنه و از تای باغ میاره تو اتاق؟ آدم نشسته میخواد نماز به خونه، میگه به به عجب گل شبوی. حالا گل شبو بغل دست آدم نیست، تای حیات، حیاتم 500 متر، عجب بوی یافتی نفسی. آیا این اتری که رو دوشش سوار کرده از تای باغ اوبرده تو اتاق باری حس کرده؟ نه به خدا، این بوی که سوار نفسیه شانه ای سفگی حس کرده؟ نه. مؤمنم وقت مردن در یه روایت دیگه امام صادق میفرماد این اینه که گلی رو بذارن دم دماغش بو بکشه، با بویی کشیدن روح دنبال این بو میره، اینقدر راحت میره. این مرگ و مصب جعفر میخواد، ولی مقدمه این مرگ اینه که من خودم اهل امنیت باشم، من انتقال دهنده امنیت به مردم باشم، من به نفرینی پشترم نباشه، نشینن خونوادم بگن خدا مرگشو برسونه از شرش راحت شه، مردم نگن اشتاله بره زیر ماشین راحت شه. من به شرطی این گونه انتقال پیدا میکنم که منبع امنیت، عدالت، سخاوت، کرامت، نرمی، خوش اخلاقی، اعتقاد به خدا، اعتقاد به انبیا، اعتقاد به ائمه، اهل عمل صالح باشم. این گناهان خورده تام چی میشه؟ این آدم مردن زنجیر منجیر نمیشه؟ خدا که تو سوره یاسین سوره دهر انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمعون انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا. یا درباره زنجیر قیامت میگه طول این زنجیر سبعون ذراعا 70 ذرعه و اینو میپیچن به بدن آدم گناهکار در قیامت که پیغمبر میگه هر یه دانش سنگینی کره زمین رو داره. اینا چی میشه؟ اینا جمعه هر حلقه محصول گناه. رفیقاشون که نمیگیرن زنجیر بکنن. خب عاشق یه وقتی شونه برای معشوق بالا انداخت، یه کاری کرده که معشوق نمیپسندی. عاشق و معشوق که با هم دیگه اینجوری عمل نمی کنن. حضرت جواد الائمه علیه السلام که خیلی عجیب، خواستم یه مطلبی رو از حضرت راجع به زیارت پدرشون بگم، از موسی بن جعفر براتون بگم. نه اینکه این روایت کاری به مرگ نداره، اتفاقی دارم براتون میگم. دوستانی که میخوان تو ماه شعبان برن مشهد، موسی بن جعفر میفرماید زائران پیغمبر و حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حضرت مصطفی و حضرت حسین و حضرت باقر و حضرت زین العابدین و امام صادق و من زائران ما در روز قیامت بین تمام مردم عالم جایگاه خاصی دارند و زائران پسرم حضرت رضا در کل زائران ما جایگاهی بالاتر دارند. حضرت جواد اومدن دیدن یه شیعه در حال احتضار، تا چشمش به حضرت جواد افتاد زار زار گریه کرد. امام جواد فرمودن چرا گریه میکنی؟ گو دارم میمیرم. فرمود خب بیمی گریه هم برید. گو آقا یه مقدار گناه. حضرت فرمودن شنیدی یه نفر دچار بیماری توغل پوست بشه از نوک سر تا نوک پا؟ گفت بله آقا. فرمودین توغلای بپره که زخم بشه رو زخم و دوباره توغل بزنه، هیچ دوایی هم خوبش نکنه، یکی بیاد بهش بگه یه حمومی افتتاح شده، برو لخشو شیرو با کنی از دوش آب بیاد تمام این توملا رو میریزه پوست تنت این روز ولادت از مادر میشه. چقدر خوشحال میشه. گو آقا خیلی نمیشه تصور کرد. فرمود مرگ برای شما شیعان ما همون همومه، همین که میخواییم بمیریم دوش وا شده روتون یه مقدار زخمای گناه رو میشوره پاک تحویل خدا میدن. پاک اما نه این که آدم گناهکار حرفه‌ای باشه، نه مثل ماها باشه که اهل مسجدیم، اهل گریهیم، اهل دعای کمیلیم، اهل نمازیم. الان هممون خوشحالیم، مارمزون داره میگیم خدای ما رو زنده بدارا، خدای این روزه رو از ما نگیرا، خدای این سحر رو از ما نگیرا، خدای امام حسین رو اما نگیرا. ماها رو داره میگه حضرت جواد. موسی بن جعفر یه چنین مرگی رو میخواد. اما برادرانم اللهم انی اسالک الراحت عند الموت، باید خودتم راحت زندگی کنی که راحت بمیری. این راحتی رو باید با راحتی زندگی ساخت. خیلی حرف داشتم در این زمینه بزن، فرصت بیاید که بی ما بسی روزگار برد گلوبش گفن لال زار بسی تیرو مجهول و لغیرون که مردم میشناختن مامور کردن گفتن یه قریبی تو زندان مرد یه تخت پاره ببرید جنازش رو درانید بیارید اینقدر زندان زیر زمین و در آخر دالان پیچ در پیچ بود که آرسا کارگر نه حجم بدن رو میدیدن نه چهره مصبر جعفر تو اون تاریکی لای عبا پیشونده رو بلند کردن تو تخت پار بزرگ وقتی دارن میارن بیرون به هم میگن چقدر این بدن سنگینه تو روشنایی که میرسن میبینن این بدن لای عبا پیچیده خیلی لاغره اما چرا اینقدر سنگینه زمین میذارن عبا رو کنار میزنن میدینم هنوز گل و زنجیر زندان به این بسید بالاخر این زنجیر رو باز کردن هفت و کفن رو بردن شهر بغداد برای اولین بار تعطیل شد مرد و زن اومدن جنازه رو گرفتن او بود جایی که با زحمت رو دیدی دفن کردن درسته که اول چهار تا کارگر بدنتون رو بردن بیرون ولی بعد که عزت و احترامی گذاشتن دلهای ما بسوزه برات بدن این کسانی روی خاکی گرمی کردن وقتی هم که سر سک و تنها اومد گفت برید تو خیمه‌های دین سوخته ما یه پاره حسیر بیارید مردم خیال میکنن زین العابدین این حسیر رو به جای کفن بگشتن نه میدونید برای چی گفت حسیر بیاری دیدید بدن رو نمیتونه حرکت بده اینقدر قطعه که باید آروم آروم حسیر رو زیر بدن بذاره بعد این حسیر رو از جا بلند کنه بلند کرد فرا زیر میان قبر کرد حالا میخواد صورت بابا رو به قبل بگذار ولی بابا سر در بدن نبود رگای بروی خاک گذاشت عبد دنیا فبعد جهد بدن عبد
آخرت و به نور وجهش مشرقه، هم بعد از که روی قبر رو با انگوش نوشت، وقتی وارد حرم شد چشم تو روزری دیدید این جمله رو، حافظ ابرو حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتل رأسه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعه محمد و آل محمد برحمتك.